رأی گذاشته میشد، ترکیب رقبا می آمدن، خود این رفتار رأی دهندگی رو تغییر میده. مضاف هم به این که مقام معظم رهبری
به چه سمتی تغییر میده؟
از این نظر که دولت شهید رئیسی به عنوان یک مقیاس جدی در انتخابات مطرحه. یعنی اگر ما اون طبقه یا اون جریانی که به شهید رئیسی رأی دادند رو همچنان مستقر بدانیم در رأی و نظر خودشون، این جریان در 1403 یکی از معیاراش میزان نزدیکی این فرد در مقیاس‌های دولت شهید
دولت آقای رئیسی یا شخص آقای رئیسی؟
به نظر من شخص آقای رئیسی است، چون دولت آقای رئیسی میتونه مجموعی از انتقادها یا موفقیت‌ها باشد که در مجموع به نظر منده برایند نقاط مثبتش بیشتر از نقاط منفی است. چون به طور کلی که ما نمیتونیم یک دولت رو مبرا از خطا بدونیم یا کاملا تایید.
بس یکی از چیزایی که موثره این مسئله است دیگه. چی موثره؟
نکته دومی که میخوام عرض بکنم مسئله در حقیقت مشارکت هست. خب ما در انتخابات، در دو سه انتخابات گذشته، مسئله مشارکت برای جامعه برای ما مهم شده. حتی به نظر میرسه که برای کارگزاران جمهوری اسلامی هم مسئله مشارکت مسئله مهمی است، از این نظر که مقام معظم رهبری مسئله مشارکت رو همیشه جزو اون مبانی جدی مد نظر قرار دادن. حتی به نظر من این نکته در اندیشه ایشون خیلی پررنگه که جمهور مردم هر آن چیزی که انتخاب میکنند اون نماینده به عبارت دیگر زبان جامعه هست در ساختار رسمی کشور. این خوب خیلی پررنگ خودشو نشون میده، از این نظر که دولتی که روی کار میآید یا شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود اکثریت بیشتری از جامعه احساس هم‌آوایی و در حقیقت همراهی با او بکنند. در سال 1400 مقام معظم برهمی یه نکته گفتن، اون این بود که رئیس جمهور منتخب باید با رأی قوی روی کار بیاید. این رأی قوی برای چیست؟ برای اینکه این رأی قوی جامعه رو نسبت به خیلی از تهدیدها واکسینه میکنه. بالاخره مسئله اقتدار ملی و امنیت ملی مبتنی بر مشارکت اندکسه.
این فکر میکنید این انتخابات مشارکت بیشتر میشه نسبت به
نظر من به خاطر بالا رفتن شاخصهای شخص رئیس جمهور در شخص آقای رئیسی که سقف استانداردها رو بالاتر بردند و فضای هیجانی و احساسی که بعد از شهادت رئیس جمهور اتفاق افتاده که مقام معظم رهبری در 14 خرداد فرمودند که انتخابات به نوعی بعد مکمل این حماسه تشییع باشه، به نظر من فضای جامعه ایران که جامعه فضایی است که به حقیقت نسبت به احساسات بی تفاوت نیست، این شاخص ها به نظر من در مجموع ما نسبت به انتخابات های گذشته مشارکت بالاتری خواهیم داشت. پیش بینی من این
درست. حالا اینکه من مردم عادی میخوام فردی رو انتخاب بکنم، خب همه مردم به یه میزان از افراد آشنایی ندارن. عمده آشنایی ها تو این ایام شاید تبلیغات هم شکل بگیره. همه به یه میزان دخیلی در اخبار و امور سیاسی نیستن. مردم چی رو بشنون؟
ببینید من این تحلیل بنده است، طبعا ممکنه مورد نقد یا دقیقاً استقبال عزیزان قرار بگیره. من خودم معتقدم که فردی که در منصب ریاست جمهوری قرار میگیره یا در کاندیدای ریاست جمهوری میشود باید آینده ملموس و در دسترس برای جامعه ترسیم بکند. به عبارت دیگر الان جامعه ایران نیازمند فردی است که بتواند آینده رو در به نوعی ملموس عینی و در دسترس برای اونها ترسیم بکند و جامعه اون رو به نوعی نماینده و زبان خودش تلقی
کند. اسمش میشه همون شعار یا وعده آینده؟
شعار یا وعده چون یه بار ممکنه معنایی متفاوت داشته باشه من ازش استفاده نمی کنم. من این رو میخوام نمایندگی بکند جامعه رو. رئیس جمهور باید نمایندگی بکند جامعه رو. این خودش بسیار بسیار تاثیرگذار است برای اینکه جامعه همراهی بکنه نماینده خودش رو. ببینید من این نکته رو میخوام عرض بکنم که ساختار جمهوری اسلامی اندیشه سیاسی تشیع مبتنی بر یک اندیشه مردم مدار هست، یک اندیشه مبتنی بر مردم هست. مبتنی به معنی مبنایی منظورم نیست، مبتنی به معنی است که اجرا و مسیر حرکت باید با همراهی مردم
تحققش عملی شدنش.
لذا من میخوام این عرض بکنم که ما نمیتونیم در حقیقت یک دولت ضعیف داشته باشیم. دولت قوی مبتنی بر رأی اکثریت باید شکل بگیره. من فکر میکنم اگر کسی که میخواهد در مقام ریاست جمهوری قرار بگیرد باید آینده ملموس بگیرد.
یعنی الان مردم این نامزدهای محترم که میان صحبت میکنن به این نگاه بکنن که چه کسی آینده رو بهتر ترسیم میکنه،
آینده‌ای که در دسترس باشد. یعنی فردی که میاد مثلا وعده‌ای میدهند مبنی بر اینکه مثلا من حقوق‌ها رو افزایش میدم، طبعا جامعه نسبت به اون مسئله نگاهی میکنه که آیا ساختار جامعه چنین اجازه میده مثلا افزایش حقوق ها یا افزایش نقدینگی در جامعه تا با توان اون وجود داره. یا به عبارت دیگر کسی که مثلا بیان میکنه که مثلا ما سیاست خارجی رو مثلا رابطه با آمریکا رو حل میکنیم مثلا اگر بیان بکند، خب بلافاصله جامعه باید این نکته در نظر داشته باشد که آیا سابقه و یا تجربه ما اینو نشون میده که ما میتونیم همه مسائلمون با آمریکا حل بکنیم. تجربه نشون داده که ما هر پرونده‌ای رو به آمریکا حل میکنیم یه پرونده دیگه رو میز قرار میگیره و به نوعی ما مشغول حل کردن پرونده‌های متعدد میشیم. لازم میخوام عرض بکنم ادراک اجتماعی از انتخابات خیلی مهمه. ببینید ما مثلا اتفاقاتی در 1401 اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی یکی از کارویژه‌هایی که داره طراحی میکنه و داره به این سمت میره اینه که این جنبندی به جامعه اتفاق بیفته که همه مسیرها، همه اصلاحات، همه در حقیقت مباحثی که میخواهید شما به حاکمیت انتقال بدید باید از دالان انتخابات عبور بکند. این خودش رشد سیاسی است. انتخابات میثاقی است که میتواند جامعه آراء خودش رو و نظر خودش رو منعکس بکنه به جامعه. این به نظر خیلی مسئله مهمی است. حالا اگر انتخابات میتواند آینه این ادراک اجتماعی باشد، این بسیار مهمه. یعنی باید این سه عنصری که گفتم، هم رای دهندگان، هم کاندیداهای به معنی نامزدها، هم محیط و فضا و اقتضائات، این تصویر رو برای جامعه بسازد که همه در حقیقت اتفاقات، همه اصلاحات امور یا همه نظراتی که جامعه دارد البته به رفع اکثریت از دالان انتخابات عبور میکنند. این اگر انتخابات این ادراک اجتماعی برای جامعه اتفاق بیفتد، رفتار رای دهندگی در جامعه ما مبتنی بر مشارکت در اکثر خود.
آقای دکتر یه جایی اشاره کردید که مردم باید توجه بکنند به اینکه نامزدها چه تصویری از آینده ترسیم میکنند. خیلی مهمه، این شاخص اساسی است که بسیاری از شاخصا ذیلش جا میشه، اقتصاد، فرهنگ، سیاست. من پرسشم اینه، نامزدها تو صحبتهاشون و مردم در توجه به صحبتهای نامزدها چقدر باید به ایران امروز نگاه بکنه؟ یعنی برخی نامزدها، حالا من این دوره رو کار ندارم، برخی نامزدها یه تصویری از ایران ایجاد میکنن، گویی ما در یک جهنمی هستیم، در یک سیاهی هستیم. برخی نامزدها هم تصویری در واقع به مردم از ایران امروز و آینده نه، که نه خیلی هم وضع مثلا وضع عجیبی نیست. نامزدها این دوتا تصویر رو باید ارائه بکنن یا نه همون تصویر آینده کفایت میکنه؟
ببرد دیگه همون جمله‌ای که در اصلاح صحبت هم گفتم. ببینید ما باید این نخبگان سیاسی ما یا نامزدها به این رشد سیاسی برسند که انتخابات و ما بعد از انتخابات هم قرار است کشور رو اداره بکنیم، قرار نیست که تمامی اتفاقات در انتخابات بیفته. به نظر من در سال مثلا 96 بعضی از مواضع سیاسی که برخی از کاندیدای سیاسی داشتند به خسران بوده، که حتی مثلا مسائل حوزه امنیت ملی هم در مناظرات مطرح شد. ببینید میزانی از هیجان برای در حقیقت مناظرات لازمه، اصلا خود مناظره و هیجان سیاسی برای پرشور شدن رقابت لازم. رقابت ذاتاً مبتنی بر در حقیقت نوعی هیجان و نوعی التهاب سیاسی هست، این طبیعی است. نمیتونیم یک انتخابات خونسا داشته باشیم. بالاخره جامعه میخواهد به نوعی این رقابت رو هضم بکند، درک بکند. اما در کنار اون به نظر من یک مسئله که خیلی جدی هست این هستش که جامعه نباید، یعنی کاندیداها نباید مبتنی بر شرطی سازی رأی رو جمع بکنند. یعنی ما نباید جامعه رو، یعنی نخبگان سیاسی نباید جامعه رو آینده فروشی بکنیم، شرطی سازی بکنیم جامعه رو، دو قطبی های کاذب بسازیم. این منجر به چی میشود؟ منجر به این میشود که بالاخره جامعه نسبت به وعده هایی که در انتخابات داده میشود ذهنیت پیدا میکند. فردی که میاد مثلا میگه من فیلترینگ رو کامل حل میکنم، یا مثلا من میام رابطه با آمریکا رو حل میکنم، این بعد بداند که در ساختار یک حکمرانی کشور تصمیم گیری مبتنی است سری از به اصطلاح مباحث هست.
خیلی نمیشه آینده فروشی خیلی مهمه، یعنی هزینه زیادی هم تحمیل میکنه گاهی اوقات.
بله میخوام عرض بکنم که نخبگان سیاسی با ناظر به چارچوب منافع ملی تست وعده بدهند.
یه چیزی که از صحبت شما میفهمم گویی این که در انتخابات هم باید جامعه رشد بکنه هم نخبگان سیاسی.
بله من میخوام بگم که رفتار رای
فقط ما نگیم مردم رشد کنن.
بله من همین نکته که میخواستم به این نقطه برسم همین بوده که ما انتظار از مردم داریم انتظار از نخبگان سیاسی به طریق اولا باید داشته باشیم. یعنی به عبارت دیگر مسئله رفتار رای دهندگی مجدد تکرار میکنم سه رکن داره، هم رای دهندگان مرجومه، هم نامزدها و کاندیداها و هم به نوعی فضا و
تو این بحث رفتارشناسی یه نکته‌ای که وجود داره منفی صحبت کردنه. بالاخره کسی که میخواد نامزد در واقع یک منصبی بشه، یک در انتخاباتی شرکت کنه، اول باید نقد کنه، یعنی بگه من این شرایط این موارد رو قبول ندارم، بعد حالا ایجابی صحبت بکنه. اما گویی در فضای انتخاباتی ما به ویژه در مناظرات غلبه منفی گویی بیشتره. آیا مردم به کسی که در واقع اون بخش منفی گوییش بیشتر باشه بیشتر میل پیدا میکنند؟
ببینید یه تجربه تاریخی هم هست، از نظر منظر روانشناسی اجتماعی جامعه ایران منتقد پسنده، علاقه داره که در حقیقت فضای انتقادی گرایش بیشتری نسبت به اون فرض وجود داره. کسی که مخالف وضع موجود صحبت بکنه این مال الان امروز هم نیست، شاید ریشه سابقه چند صد ساله داره. مثلا شما آثار جلال آل احمد هم نگاه بکنید کاملا نگاه انتقادی داره نسبت به جامعه که در روز زیست میکرده، به خاطر همین گرایش جامعه به آثار جلال آل احمد بیشتر بوده یا بعضی روشنفکرانی که وجود داشته. میخوام عرض بکنم که خود روانشناسی اجتماعی جامعه ایران تمایل به اعتراض به وضع موجود داره، حتی این ریشه های تفکر اندیشه سیاسی تشیع هم داره که اثر
خب این که وجه مثبتشه.
بله میتونه
که منتقد باشه معترض، من میام سیاه میشه منفی میشه.
خب این نکته سیاه نمایی یا بگیم فضای در حقیقت منفی بافی در جامعه ایران یا در انتخابات که داره اتفاق میفته، به نظر من نقطه ثقل بحث که خودشو خیلی نشون میده این هستش که در حقیقت کاندیداها یا فضای انتخاباتی ما مبتنی بر رقابت‌های هیجانی تصمیم میگیره. رأی میتواند مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر یک رفتار بطی و کند، یعنی یک انباشتی از رفتارها رو کنار همدیگه قرار بدهد و در نهایت فرد به جنبندی برسد، به یک نقطه تمایلی برسد و به نقطه رأی برسد. اما در جامعه ما به خاطر گسترده شدن کمپین‌های انتخاباتی به مدد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به نوعی بازاریابی سیاسی پررنگ شده، یعنی فضای سیاست به مثابه بازاری شده که فرد کاندیدا تلاش میکنه کالای خودش رو با تبلیغات گسترده در این بازار به فروش برسونه. این تلاش مضاعف کاندیداها منجر به این میشه که اون چیزی که ساخته میشود بسیار بسیار بزرگتر از اون یا متفاوت از اون چیزی که باشه در حق واقع اتفاق میفته. یا دو قطبی شدن انتخابات، یعنی به خاطر فرمولهای انتخابات که وجود داره ممکنه منده شما رو به عنوان رقیب اصلی خودم تلقی بکنم و به خاطر نظرسنجی که وجود داره تلقی این باشه که اگر من فلانی رو بزنم و بندازم یا به نوعی آچمز بکنم در رقابت‌های سیاسی میتونم به عنوان رأی برتر خودم رو نشون بدم. اینها به نظر من اون ریشه‌های اصلی است، یعنی ما انتخاباتمون به خاطر کنشگری نخبگان سیاسی نامزدها از فضای عقلانی و تحلیل‌های منطقی به سمت رفتارهای هیجانی.
تو اینجا در نهایت کی ضرر میکنه؟
جامعه،
یعنی دوباره در اون چرخه آسیبش به خود جامعه میرسه.
این راهکارهای متفاوتی وجود داره، مثلا اینکه کاندیداها در چارچوب منافع ملی ورود بکنن، تیمی داشته باشن که به اون فرد در حوزه‌های مختلف مشاوره بدهد، ساختارهای رسمی کشور شناسایی بشود. بالاخره کسی نمیتونه بیاد، مثلا من مثال برای مثال عرض میکنم، حجاب ضروری دینه در تفکر ما، در تفکر شیعه، کسی نمیتونه بیاد بگه مسئله حجاب مسئله اصلی کشور هست یا نیست. یعنی به نوعی میخوام بگم عرض بکنم نمیتونه موضعی بگیره خلاف مصرح دین هست.
یکی از کارهایی که نخبگان سیاسی میکنن در رأی آوردن شکاف هایی که هر دوره در انتخابات هست رو
شکاف های اجتماعی جامعه
استفاده میکنه،
در صورتی که شما برای انتخابات
مثلا یه بار میان میگن که چرا مثلا صوت آقای شجریان نباید پخش بشه، یه بار میان میگن گشت ارشاد. یعنی چی میشه که یک مسئله این چنینی در مناظره تبدیل میشه به یه مسئله اصلی؟ بهره بردن از اون شکاف هست. اصلا شکاف هست یا نیست هم نمیدونم، قبول دارید هست یا نیست؟
حالا مسئله شجریان که اصلا شکاف نیست به نظر من، ولی ما جامعه ایران بالاخره مثل هر جامعه دیگه یک مثلا میتونیم بگیم یک شکاف های اجتماعی دارد که این شکاف اجتماعی طبیعی است. مثلا حالا شکاف به معنای بحران منظور ما نیست، تفاوت هایی دارد، یعنی یک
گسست منظور نیست،
میتونیم عنوان گسست هم انتخاب بکنیم، چون شکاف اجتماعی در جامعه شناسی یه تعریف خاصی داره که مستعد بحرانه. این در جامعه ما الان به عنوان ما بحران مد نظر نداریم این رو.
خب رفتار نامزدها در انتخابات
من نکته همین رو خواستم عرض بکنم، رفتار
به این دامن میزنه.
بله میخوام بگم تحریک شکاف های اجتماعی در جامعه یه سم مهلکه. یعنی شما قومیت رو ابزاری بکنید برای انتخابات، یا در حقیقت چالش های فرهنگی جامعه رو تبدیل بکنید ابزاری برای رأی آوری. ممکنه شما حتی رأی هم نیاوری، ولی بیان این مسئله در تریبون رسمی و در رقابت باعث میشه که این شکاف در جامعه تعمیق بشه و بحران های بعدی اتفاق بیفته. لازم من خواهم عرض بکنم که رفتار رأی‌دهی جامعه که موضوع بحث ماست، از بحثم دور نشه، رفتار رأی‌دهی جامعه ما رو اگر بخوایم به عنوان یک موضوع جامعه شناسی سیاسی بحث بکنیم، بخشش برمیگرده به فضای سیاسی که نخبگان سیاسی، جریان‌ها، احزاب و در حقیقت این فضای انتخابات توسط در حقیقت کاندیداها ساخته.
این نکته مهمیه، چون گاهی اوقات تو همین بحث شکاف‌ها هم منافع ملی در رقابت ها زیر سوال میره و هم تشدید میشه و بیشتر میشه. یعنی خود کسی که قراره در رأس در شورای عالی امنیت ملی کشور باشه تو رقابت های انتخاباتی به این گسست ها دامن میزنه. یه بحثی در مورد همین رفتار رأی‌دهی بخوایم مقایسه بکنی، وقتی یه اشاره کردید، حالا من میخوام یه خورده زمانبندی شو داشته باشه. 18 تا 30 ساله های امروز، 18 تا 35 ساله های امروز چطور رأی میدن؟ از نظر تکاملی رشد پیدا کرده نسبت به 18 تا 35 سال های دهه 60؟
لابلای صحبتم گفتم. ببینید 18 تا 30 ساله های الان در جامعه ما شاخصه هایی که برای رأی دهی دارن کاملا با کیفیت زندگیشون ارتباط مستقیم داره. مسئله شغل، مسئله آینده، مسئله در حقیقت که میتونیم بگیم در حقیقت کیفیت زندگی، همه این مسئله اقتصادی، مسئله معیشت، اینها پارامترها یا مؤلفه‌های بسیار مهمی هست که تکوین دهنده یا تشکیل دهنده سبد رأی فرد میتونه باشه. این به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در دهه 60 از بحران‌هایی که داشته عبور کرده. ما در دهه 60 مسئله اصلیمون خود حفظ نظام سیاسی بوده، ولی در دهه 70 ما وارد مسئله حکمرانی شدیم. مدل توسعه چه باشد، پیشرفت چه باشد، فضای سیاست خارجی ما به چه شکلی باشد، ما با مسائل مستحدثی و مسائل مدرنی که در جامعه ما اتفاق میفته چگونه باید مواجه داشته باشیم. مسئله خود سبک زندگی و مسئله رسانه در جامعه خیلی مهم شده. لذا میخوام عرض بکنم که رفتار رأی دهندگی در جوانان جامعه امروزی ما به سمت این میرود که سیاست یا انتخابات چقدر تاثیرگذار مستقیم در کیفیت زندگیشون هست.
به همین میذارم براشون مهمه، یعنی 18 تا 30 ساله های دهه 60 انتخابات چقدر براشون مهم بود، الان چقدر براشون مهم؟
من میتونم اینجوری بگم در دهه 60 انتخابات مجلس بسیار مهم بوده، چون پارلمان تشکیل دهنده قوه مجریه بوده. لذا شما نگاه کنید بسیار از رقابت‌ها در دهه 60 رو انتخاب مجلس خیلی پررنگ بوده، ترکیب مجلس، اکثریت مجلس،
نخست وزیر رو تعیین می‌کرده دیگه.
اما در دهه 70 و در دهه 80 به بعد، مشخصا در دوره امروزی ما، انتخابات ریاست جمهوری خیلی مهم می‌شود، چون هیئت دولت و در حقیقت بازوان اجرایی رئیس جمهور اثرگذار هستند در کیفیت زندگی.
در مورد این تغییر رفتار، حالا این سنی که من عرض کردم، حالا دستبندی عرض کردم، رسانه ها چقدر مؤثر بودند؟ به ویژه رسانه های غیر رسمی، یعنی حالا شما یه تعبیری داشتید بازاریابی سیاسی، من یه تعبیر دیگه میخوام بگم بلاگرهای سیاسی، چون این بازه سنی که من عرض کردم جمعیتشون هم قابل توجهه، خیلیشون هم رأی اولی یا دومی هستن. فکر میکنید که این رسانه های جدید، انسان رسانه ها، در انتخابات پیش رو، در رفتار رأی‌دهی چقدر اثرگذارن؟ مثبت منفیه؟
ببینید، خب رسانه هم اثرگذاری مثبت داره هم اثرگذاری منفی داره، نمیتونیم بگیم کامل منفیه کامل مثبت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که کمپین های انتخاباتی مبتنی بر رسانه ها خودشون رو شکل میدن. ببینید، ما الان محصول در صدا و سیما که نیستیم، در رسانه ملی نیستیم، یعنی ممکنه که شما مناظره ها رو در صدا و سیما انجام بدید، اما دنباله اجتماعی مناظرات، دنباله رسانه مناظرات در رسانه های دیگه پی گرفته بشود و در حقیقت گسترش پیدا بکنه. چرا میخوام این نکته رو عرض بکنم؟ از این نظر میخوام عرض بکنم که رسانه ها میتوانند ذهنیت ها و ادراک اجتماعی رو مهندسی بکنند. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی افکار عمومی جامعه توسط رسانه ها بسیار بسیار تاثیرگذار میتونه مدیریت بشه. این خاصیت رسانه است. رسانه ها میتونن با مهندسی معکوس، با زائقه شناسی، با فهم اینکه کدوم مسئله الان در جامعه به عنوان مسئله اول یا مسئله مهم در جامعه مطرح هست، اون رو تبدیل بکنن به عنوان بسترهایی برای زدن کمپین های انتخاباتی که با کمک رسانه اتفاق میفته. لازم من نکته رو میخوام از این منظر عرض بکنم که رسانه میتواند بود رو در حقیقت نبود بکند و نبود رو بود بکند. این هنر رسانه.
توی انتخابات پیش رو رسانه‌های خارجی شما چقدر مؤثر می‌دونید که رو رفتار رأی مردم اثرگذار باشه؟
ببینید، بازتاب انعکاس
در یه دوره‌ای خیلی مؤثر بودید.
البته انتخابات امسال هنوز به اون میزان ما ندیدیم. این به نظر من بخشش برمیگرده
از رسانه خارجی.
بله، این بخشش برمیگرده به نظر من به خاطر اینکه
اونام غافلگیر شدن.
این انتخابات، یا انتخابات زود هنگام شاید،
یا شاید بودجهشون در واقع قطع شده.
ممکنه اینم باشه. ولی نکته که میخوام، البته به نظر من اتفاق میفته، یعنی با جدیتر شدن انتخابات به نظر من در روزهای آینده ممکنه وضع کشی ها مشخص
بشه. استراتژیشون فکر می‌کنن چی باشه؟ این مردم رنگ ندن.
به نظر من می‌روند به سمت این که التهاب‌ها رو در جامعه گسترش بدن و شکاف‌های اجتماعی در جامعه پررنگ بکنن. یعنی
به چه شکل؟ با رأی دادن یا رأی ندادن؟
به نوعی به نظر من با رأی ندادن، یعنی اونها شاید به این سمت، البته تحلیل هستش، به این سمت بروند که با رأی ندادن مسئله مشارکت رو همچنان به عنوان یک بحران در جامعه ایران استمرار بدن. و به نظر من جامعه این مسئله رو قبول نمی‌کنه، رأی ندادن مسئله رو حل نمی‌کنه. من به عنوان یک جامعه شناس سیاسی می‌خوام عرض بکنم که رأی ندادن گره‌ای از جامعه باز نمی‌کنه. ما یک جامعه هستیم، یک کل هستیم، این کل به هم پیوسته رفتار و کنشمون رو همدیگه اثر داره. عدم شرکت افراد در انتخابات منجر به این می شود که فردی که حتی ممکنه که من دوستش نداشته باشم هم در انتخابات رأی بیاره، ولی سیاست هایی که اون فرد انتخاب میکنه رو زندگی همه ما اثر میذاره. لذا انتخابات باید با مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد. البته من عرض بکنم مشارکت حداکثری معنای این هستش که نظام اقتدار ملی و امنیت ملیش بازسازی بشه.
این بحث رسانه که حالا به یه بخشیش اشاره شد، بخش دیگه سطح پایین‌تر رسانه است. حالا من رسانه‌های رسمی یا رسانه ملی رو عرضه می‌کنم، تو حوزه شبکه‌های اجتماعی منظورم هست. این که ما در یه سری رفتارها امر سیاسی تخفیف پیدا کرده، بسیط شده، شما چقدر مؤثر میدونید که رسانه‌های در واقع که اس بردن مؤثر باشه، شبکه‌های اجتماعی مؤثر باشه؟ یعنی لبه مثبت ماجراست، منفی ماجراست؟
یه لبه منفی ماجرا در رسانه همین هست که امر سیاسی در جامعه ما مبتذل بشه، ورود به حیطه‌های شخصی زندگی افراد یا افشاگری هایی که مربوط به جنبه های زندگی شخصی افراد هست. خب علارغم مسئله ممنوعیت شرعی که داره، میتونه به نوعی اخلاق رو در جامعه دچار چالش بکنه. به عبارت دیگر، باید این رشد در جامعه اتفاق بیفتد که مسائل شخصی یا مسائل خانوادگی افراد دستمایه در حقیقت رقابت های سیاسی اتفاق نیفته. البته این عرض بکنم، ما در هر دوره یه رشدی در انتخابات داریم. به نظر من ما در انتخابات 14 هم نسبت به دوره‌های قبل میزان بیشتری رشد داشتیم. در انتخابات 15 دوره ریاست جمهوری نسبت به 14 رشد خواهیم داشت. کمون که الان کاندیدای نمیتونه بیاد با وعده‌های تو خالی دوباره جامعه رو به اون در حقیقت نقطه رأی برسونه. لازم میخوام عرض بکنم که رسانه‌های، حالا شما گفتید رسانه‌های زرد، من میگم رسانه‌های سطح پایین به نوعی تلاش میکنن با زائقه سازی مردم در مسائلی که کمتر اثرگذار است در کیفیت زندگی یا در نظام تصمیم سیاسی جامعه، به نوعی این رو در حقیقت بستری بکنن برای اینکه جامعه از هدف اصلی خودش دور بشه. ببین، امر سیاسی و انتخابات یه امر عقلانیه، کنشگری عقلانی میطلبه، بالاخره بستری از رقابت و هیجان شکل میگیره، اما در نهایت رفتار رای دهندگی باید مبتنی بر عقلانیت باشه. لذا به نظر میسه هر نوع چالش هایی که عقلانیت رو در انتخابات دور بکنه، این در بلند مدت نسبت به عرصه سیاست ورزی و حکمرانی جامعه ضربه میزنه.
خب خیلی ممنونم، گفتگوی خوبی بود، به ویژه برخی کلیدواژه ها در شناخت رفتارشناسی، به خصوص اون مطلبی که اشاره شد، اینکه آینده فروشی توسط نامزدها نباشه، در تبلیغات مردم به این نکته توجه کنن، خیلی مهمه. ما حدود 20 ثانیه فرصت داریم، اگه نکته‌ای فکر کنید.
من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که انتخابات در حوزه ریاست جمهوری یک بار هست ولی برای 4 سال، لذا فردی که در انتخابات میخواد تصمیم بگیره و شرکت بکنه باید همه عوامل در حقیقت عقلانی رو مد نظر قرار بده که اون انتخاب و انتخابش به نوعی تاثیرگذار باشه در 4 سال آینده. این یک چرخشی است که در عرصه سیاست اتفاق میفته، لذا هر انتخاب باید عقلانی تر از انتخاب بعد باشه.
ممنونم از شما، مردم بزرگوار هم سپاسگزارم. فردا شب در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام کمی فروتن و متواضع باشیم. اینجوری هم از کبر و غرور دوری کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
چه دیر و دور شدین وعده های فردایت، چه دیر و دور شدین وعده های فردایت، چه لحظه ها که نمردند در تمنایت. شبی نشد که تو پیدا شوی و من از شوق چو قطره گم نشوم در حضور دریایت. کنار پنجره های جهان منم آن چشم که تا ابد نشود سیر از تماشایت. ببار بر شب سنگین این تمدن کور ستاره و سحر از چشم های زیبایت. بیا که بشکند آخر تلسم این شب پیر، بیا که بشکفد آیین از قدم هایت، برای آمدنت روز و شب غزل گفتم، کنار شب ننشستم مگر به نجوایت. زبان شعر و تغزل چقدر کوتاه است، برای پنجره های بلند بالایت.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو